جادوی نظم. اپیزود اول. چرا نمیتونم خونم رو منظم نگه دارم؟ سلام، من سحر سادات کوهکمری، مشاور خانواده و دراماتراپیست. میخوام امروز با یک سوال شروع کنم، سوالی که شاید خیلی از ما بارها از خودمون پرسیده باشیم اما کمتر دربارش عمیق فکر کرده باشیم. چرا بعضی از آدمها هر چقدر تلاش میکنن باز هم نمیتونن خونشون رو منظم نگه دارن؟ شاید شما همین تجربه رو داشته باشید. یک روز صبح از خواب بیدار میشید و تصمیم میگیرید بالاخره همه چیز رو مرتب کنید. کمد لباس ها رو سر و سامون میدید، لباس ها رو تا میکنید، روی میز ها رو خلوت میکنید، وسایل اضافی رو جمع میکنید. حتی وقتی کار تموم میشه احساس سبکی میکنید، انگار فضای خونه نفس میکشه. اما چند روز بعد دوباره لباسی روی صندلی افتاده، چند وسیله روی میز جمع شده، ظرف‌هایی که روی کابینت‌های آشپزخونه باقی مونده و کم کم دوباره همون احساس آشنا برمیگرده. من چرا نمیتونم خونم رو منظم نگه دارم؟ بعضی افراد در این لحظه به شدت خودشون رو سرزنش میکنن، به خودشون برچسب میزنن و میگن من آدم بی‌نظمی‌ام، من اراده ندارم، من تنبلم و هیچ وقت هم درست نمیشم. اما امروز میخوام شما رو با یک نگاه متفاوت از خودتون آشنا کنم، نگاهی که سالهاست در روانشناسی درباره اون صحبت میشه. این نگاه میگه بی‌نظمی همیشه یک مشکل رفتاری نیست، گاهی یک پیام روانیه، گاهی خونه داره چیزی رو درباره وضعیت درونی ما فاش میکنه. اجازه بدید از یک مثال شروع کنم. فرض کنید وارد خونه فردی میشید که به تازگی عزیزی رو از دست داده و در حال تجربه سوگ هست، یا فردی که ماهاست درگیر تعارض‌های شدید زناشوییه، یا مادری که چند سال بدون استراحت در حال مراقبت از فرزندانشه، یا کسی که تحت فشار شدید مالی زندگی میکنه. آیا واقعا انتظار دارید این افراد همون میزان انرژی ذهنی رو برای نظم دادن به محیط اطرافشون داشته باشن که یک فرد آرام میتونه این کار رو بکنه؟ احتمالاً نه. اما جالبه که وقتی نوبت به خودمون میرسه این واقعیت محض رو فراموش میکنیم. عزیزانم، ما معمولاً خستگی‌های روانی خودمون رو نمی‌بینیم، چون زخم ندارن، چون گچ گرفته نمی‌شن، چون تو عکس‌ها مشخص نیستن، اما مغز اونها رو کاملاً احساس می‌کنه. در روانشناسی مفهومی وجود داره به نام کارکردهای اجرایی مغز. کارکردهای اجرایی مجموعی از توانایی‌های ذهنی هستند که به ما کمک می‌کنن زندگی روزمره‌مون رو مدیریت کنیم، برنامه ریزی کنیم، اولویت بندی داشته باشیم، تصمیم بگیریم، کاری رو شروع کنیم و اون رو به پایان برسونیم. حالا شاید بپرسید این چه ربطی به نظم خونه داره؟ پاسخ اینه که مرتب کردن خونه در ظاهر کار ساده‌ای به نظر میرسه، اما در واقع صدها تصمیم کوچیک پشت اون پنهان شده. اینکه این وسیله رو کجا قرار بدم، اینکه این رو نگه دارم یا دور بندازم، الان انجامش بدم یا بعدن، اول از کدوم قسمت خونه شروع کنم. وقتی مغز خسته است همین تصمیم‌های کوچیک میتونن طاقت فرسا بشن. به همین دلیله که بسیاری از افراد میگن میدونم باید این کار رو انجام بدم اما نمیتونم شروع کنم. این جمله معمولا نشانه تنبلی و کاهلی در فرد نیست، نشونه خستگی سیستم اجرایی مغزه. موضوع دیگه‌ای که کمتر درباره اون صحبت میشه ارتباطیه که بین اضطراب و بی‌نظمی وجود داره. اضطراب فقط یک احساس و هیجان نیست. اضطراب مستقیماً بر روی عملکرد مغزی فرد اثر میگذاره. وقتی ما مضطرب هستیم مغزمون دائم در حال اسکن کردن تهدید هاست، مدام نگران آینده است و متاسفانه در حال پیشبینی مشکلات. در چنین شرایطی انرژی ذهنی ما صرف بقا میشه و نه نظم. به همین دلیل بسیاری از افراد در دوره‌های اضطراب شدید متوجه میشن که خونه‌شون هم آشفته تر شده و این اتفاقاً کاملاً قابل فهمه. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. حالا اجازه بدید درباره چیزی صحبت کنیم که در جلسات مشاوره بسیار زیاد میبینم. احساس شرم. بله، شرم. گاهی مشکل اصلی بی‌نظمی نیست. مشکل اصلی احساسیه که ما نسبت به بی‌نظمی منزلمون داریم. خیلی از افراد در خانواده‌های بزرگ شدن که نظم فقط یک مهارت نبوده، بلکه معیاری برای ارزشمندی انسان بوده. شاید جملاتی شبیه این رو شنیده باشید. اگه اتاقت نامرتب باشه یعنی مسئولیت پذیر نیستی. اگه خونت به هم ریخته باشه یعنی زن خوبی نیستی. آدم موفق همیشه مرتبه. این پیام ها کم کم در ذهن کودک نفوذ می کنند و سالها بعد وقتی خونشون کمی به هم می ریزه، فرد فقط با چند وسیله نامرتب روبرو نیست، اون با ترس از ناکافی بودن روبروه. نکته جالب اینجاست که تحقیقات نشون میدن رابطه دو طرفه بین استرس و آشفتگی محیط وجود داره. یعنی فقط استرس نیست که بی‌نظمی ایجاد میکنه، بی‌نظمی هم استرس تولید میکنه. وقتی محیط اطراف ما شلوغه، مغز باید محرک‌های بیشتری رو پردازش کنه. توجه ما بیشتر پراکنده میشه. احساس خستگی در ما افزایش پیدا میکنه و تمرکز کاهش پیدا میکنه. به همین دلیله که بعضی افراد وقتی فقط یک سطح کوچک از خونه رو مرتب میکنن احساس آرامش بیشتری پیدا میکنن، نه به خاطر زیبایی بلکه به خاطر کاهش بار شناختی مغز. اما شاید مهمترین نکته این باشه که ما اغلب نظم رو اشتباه تعریف میکنیم. بسیاری از مردم فکر میکنن نظم یعنی خونه ای که همیشه کامل باشه، همیشه تمیز باشه، همیشه شبیه عکسایی توی مجله ها باشه. اما چنین خونه‌ای معمولاً وجود خارجی نداره. خونه محل زندگیه و نه نمایشگاه، نه صحنه عکاسی، نه موزه. خونه‌ای که زندگی در اون جریان داره گاهی به هم می‌ریزه. گاهی اسباب بازی ها روی زمین میمونن، گاهی یه ظرف توی سینک باقی میمونه، گاهی لباس ها بلافاصله جمع نمیشن و این لزوماً به معنای شکست نیست. شاید وقت اون رسیده باشه که سوالمون رو عوض کنیم. برگردیم به سوال ابتدای پادکست. به جای اینکه از خودمون بپرسیم چرا من انقدر بی نظم هستم، بپرسیم این روزها چه چیزی انرژی ذهنی منو داره مصرف میکنه، چه فشارهایی رو دارم حمل میکنم، چه خستگی هایی رو در خودم دارم نادیده میگیرم. خونه من داره درباره وضعیت روانی من چه چیزی رو به من میگه. گاهی پاسخ به این سوال ها بسیار مهمتر از خریدن چند جعبه نظم دهنده یا دیدن چند ویدیوی مرتب سازیه. مسئله در کشوها نیست، در ذهنیه که مدت هاست فرصت استراحت نداشته. در اپیزود بعدی میخواییم درباره بخش امیدوار کننده ماجرا حرف بزنیم، درباره اینکه مغز انسان چطور نظم رو یاد میگیره، چرا بعضی روش های مرتب کردن فقط چند روز دوام دارن و چطور میتونیم بدون سرزنش کردن خودمون، بدون جنگ با خود و بدون انتظار برای یک انگیزه جادویی، کم کم نظمی پایدار رو در خانه و زندگی خودمون ایجاد کنیم. تا اون زمان اگر خونه شما این روزها کمی به هم ریخته است، قبل از هر قضاوت و برچسبی بر روی خودتون بپرسید شاید این آشفتگی قبل از اینکه یک مشکل در مهارت خانه‌داری من باشه، پیامی از ذهن خسته من باشه. خیلی متشکرم که من رو شنیدید. تا پادکست بعدی، بدرود.